أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آیا به واسطه خبر واحد می شود ظواهر قرآن را تخصیص داد یا نه؟ یه مقدار بیشتر آیا با خبر واحد، البته خبر ثقه، البته خبر موسوقون به، می شود قرآن را تفسیر کرد یا نه، تبیین کرد یا نه، و بالاخره به واسطه خبر واحد آیا می توانیم تصرف در ظواهر قرآن بکنیم؟ مشهور در میان اصحاب گفتن می شود، گفتن مقتدی که موجوده، مانعیم در کار نمی بینیم، موانعی که گفتن درست نیست، بنابراین همینطور که خبر واحد می تواند عام نسی را، عام روایی را تخصیص بده، می تواند عام کتابی را هم تخصیص بده. همینطور که روایت موسوقون به می تواند تفسیر روایات بکنه، تبیین روایات بکنه، راجع به قرآن هم می تواند تفسیر قرآن بکنه، تبیین قرآن بکنه. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه جور دیگه می فرمایند، اون هم خوبه، می فرماید اصلا اجماع هست، اجماع به این معنا که سیره الان تا زمان پیغمبر اکرم ائمه طاهرین بر همین بوده است که به واسطه روایات اهل بیت تصرف در قرآن می‌کردند، عام‌های قرآن را تخصیص می‌دادند، به واسطه روایات قرآن رو تفسیر می کردن، تبیین می کردن، و این سیره در مرآ و منظر پیغمبر ائمه طاهرین بوده، ردعی نکردند، پس حجته. خب این هم خوبه، برای این که این تبیین قرآن، تفسیر قرآن به واسطه روایات اهل بیت یه چیزی است که هم در عامه هست هم در خاصه. یه قدری بیشتر از این هم شاید بشود گفت، این که اصلا اگر نشه لقبیت در جعله، یعنی پیغمبر اکرم ائمه طاهرین روایات فراوانی فرمودند برای تفسیر قرآن، برای تبیین قرآن، برای تخصیص و تقلید قرآن. اگه شما بخواید بگید حجت نیست، این روایت ها بگید حجت نیست، میشه لقبیت در جعل. پیغمبر اکرم ائمه طاهرین چیزهایی فرمودند که اینا نشد بهش عمل بکنی، نشد حجیت داشته باشه. اونم کم نیست، این درالمنصور مال سنی ها و نور الثقلین مال ما، تفسیر برهان، اینا همه روایته. شاید بر روی هم روایت سنی و شیعه بیش از 10,000 روایت برای تبیین قرآن، برای تفسیر قرآن، برای تقیید قرآن، برای عمومات. ما بگیم درالمنصور سیوطی و نور الثقلین شیعه، برهان و امثال اینها که تفسیر زیادم هست، ما بگیم همه این روایت ها رو بهش نمیشه عمل کرد، میشه لقویت در جهل. لقویت در جهل که محاله. پس پیغمبر اکرم، ائمه طاهرین این روایت ها رو فرمودن ما بهش عمل بکنیم. ما بهش عمل بکنیم یعنی تقیید قرآن کنیم، یعنی تخصیص قرآن بدیم، یعنی تفسیر قرآن بکنیم تا آخر. و شاید تمسک به روایت ثقلین هم میشه کرد. روایت ثقلین یه نمیشه بگیم یه روایت متواتره، نه، یه ضرورت بین عامه و خاصه که پیغمبر اکرم در هر فرصتی، شاید مثلا بیش از 1,000 جا در فرصت ها، اینی تارکن فیکم استقلن کتاب الله و عطرتی لیفترقا حتی یردا علی الحوض ما انتمسکتم به ما فقط ما انتمسکتم به ما فلن تزلو ابدا به احده ما زلالته. دوش به دوش هم قرآن، عطرت عطرت قرآن. خب اصلا معنای عطرت قرآن یعنی همطور که امام صادق هم فرمودن ما باید قرآن را تفسیر بکنیم، ما باید تبیین قرآن بکنیم، تال تلو قرآنه همونه که قرآن می‌فرماید یا رسول الله انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم. بگیم با خبر متواتر، ممکن نیست مسلم، لتبین للناس ما نزل الیهم یعنی خبر واحد از رسول گرامی نقل میشه یا خبر واحد از ائمه طاهری نقل میشه، لتبین للناس ما نزل الیهم. اینا روایت ثقلین میگه اینا حجته. باید بگیم که یه امر ضروری است، تقریبا باید بگیم که از تصورش تصدیق لازم میآید که به واسطه خبر اگر صحیح باشد، اگر صحیح باشد، بالاخره از نظر رجال اشکالی در خبر نباشد، خبر موثوق به باشد، ما میتوانیم عام را، عام قرآنی را تخصیص بدیم، تبیین قرآن بکنیم. اگر روایت اهل بیت نباشد که قرآن رو نمیشه تفسیر کرد اصلا، تبیین مخواد. و الا محکمات قرآن، محکمات به این معنا که بشه بهش عمل کنیم، خیلی کمه. عموماتش دیگه کمتره. ما من عامل الا وقت خوص در عمومات قرآن، در مطلقات قرآن هست. یعنی ما ظاهرا نمیتونیم، شما اگر حالش دارید بگردید ببینید، میشه یه عامی که تخصیص نخورده باشه، یه مطلقی که تقلید نداشته باشه، و اینا همه دلیل بر این است که مفروغن عنه، این که به واسطه خبر واحد ما تصرف در قرآن شریف می توانیم بکنیم. حالا یا تخصیص بدیم عامشو، یا تقیید بکنیم مطلقشو، یا تبیین بکنیم خود قرآن را، یا تفسیر بکنیم و مجملات را از غیر متشابهات را و امثال اینها. و یه مقدار بیشترم اصلا بگیم این آیه شریفه که میفرماید که مگر قفل قفلت به دلته که تدبر در قرآن نمیتونی بکنیم. و کی تدبر در قرآن میشه؟ در وقتی که ما روایات پیغمبر و اهل بیت داشته باشیم، و الا خودمون بخوایم تبیان تفحص در قرآن بکنیم نمیشه. من فطر القرآن به رأیه فلیتبق و مقعده من النار. از همین جهت ما اصلا میگیم که قرآن منهای اطرت حجت نی، برای اینکه تمسک به عام قبل تفحص و تمسک به عام قبل تفحص جایز نیست. خب این اصل مسئله. حالا چهار تا دلیل آوردند، این که تمسک به مخصصها نمیشه کرد، یعنی به واسطه خبر واحد قرآن را نمیشه تخصیص داد، دیگه به طریق اولا نمیشه تبیین کرد، دیگه به طریق اولا نمیشه تفسیر کرد. اما چهار تا دلیل همه از اون دلیل های شلکیست، بیریشعیست. دلیل اول گفتن قرآن قطعی و سنده، روایات زنی و سنده. شما چجور میخواید با زنی و سند قطعی و سند رو از بینش ببرید؟ خب ایراده ها به این حرف هست. یه ایراد که عمده است این است که ما به واسطه یه خبر واحد نمیخوایم قرآن از بین ببریم، میخوایم تصرف در ظواهر بکنیم. ظواهر قرآن زنی و سنده، زنی و دلاله. خود قرآنه که قطعی و دلاله است. و اما دیگه عموماتش و مطلقاتش و ظهوراتش و اینه که ما کار داریم باش، اینا همه زنی هستن. خبر واحد بگید زنی و دلاله است، عموم عام هم زنی و دلاله است، به واسطه زنی و دلاله تخصیص میدیم زنی و دلاله را. اگر ما میخواستیم به واسطه خبر واحد آیه قرآن رو به طور کلی کنارش بذاشتیم، اون یه حرف دیگه میشه، اون که نیست. از تو بحث ما اینه درباره نسخ انشاءالله همین چند روزه صحبت میکنم. یه کسی در باب نسخ ممکنه اینجور بگید که نسخ تصرف در قطعی و سنده، حالا اونو بعد صحبت میکنیم. و ولی علا کل حال الان مبحث ما بحث ما اینه به واسطه ظنی و سند یه ظنی و دلاله را که میشه هر دو ظنی میشه تصرف کنه یا نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه اون مخصص ما اظهر او ظاهره، حمل ظاهر بر نصب میکنیم اگر با اظهر ظاهر بگیم، یا نه اصلا پروردگار عالم عام گفته است ضرب للقانون، محاوره ای که نی ضرب للقانون گفته که بعد پیغمبر اکرم ائمه طاهرین مبین باشن، اون قرآن را متبین باشن. ازا همه قرآن شریف اینجوریه، کم پیدا میشه که نص در قرآن شریف باشه. همه قرآن میشه ظنی و دلاله. خب از سند فارقیم دیگه، یعنی میگیم خبر موثوق به، و الا اگر خبر ضعیف باشد که موثوق به نیست. اگر شما خبر واحد حجت ندونستین، مثلا من نمیدونم کسی پیدا میشه یا نه، میگن سید مرتضی که استاد بزرگوار ما آقای بروجردی قبول نداشتن، گفتن نه سید مرتضی خبر واحد حجت میدونه. میگن مثلا ابن ادریس، در حالی که ابن ادریس در آخر سرائر مستطرفات داره، مستطرفات یعنی صد تا بالاتر روایت، و فرض ما اینه که لا خلیه و طبعه این روایت قابل اعتماده. حالا که قابل اعتماد شد، میخوام با این مخصص عام کتابی که اون هم ظاهر و دلاله تخصیص بده. خب میشه یکی ظاهر و سند، یکی ظاهر و دلاله. اشکال این آقا که گفته است یکی قطعی و سنده، یکی زندگی و دلالت نمیشه، میگم اصلا حرف تو رفتی یه جایی که ما نمیگیم. اون چه تو میگویی ما نمیگیم، اون چه ما میگیم تو نگفتی. نمیخوایم که علی عزب الله تصرف در قرآن بکنیم، بگیم یه آیه نیست. میخواییم بگیم آیه ای که هست و ظهور ننس، آیا این ظهورات تصرف درش میشد کرد یا نه؟ ظهورات قرآن همه ظنیه، ظهوره دیگه. و شما در مباحث عقلیتون همینجور میفرمایید الاصل و حرمت و عمل به زن الا ما اخرجه الدلیل. رحم ما اخرجه الدلیل را اول چیزی که میگید میگه ظواهر، دوم چیزی که میگید خبر واحد دیگه، ما بقیه هم برگشته به همین دوست. این اولا. و ثانیاً من نمیدونم خبر ثقه یا خبر صحیح و سند اینا ظنی هستن از نظر سند، از نظر دلالت ظنی هستن، اما از نظر سندی که مشهور شده ظنی و سند من نمیدونم. خب مرحوم آغازی ها این من فحل در اصول، ایشون میفرماید که خبر صحیح و سند قطاوره، البته نه اون قطع دقیق فلسفی، قطع عرفی. معمولا هم اینجوریست اگر یک کسی که ثقه است، عادل، فهمیده، حالا یه خبری به شما داد، اطمینان پیدا میکنید دیگه. معنای اطمینان یعنی علم عادی. علم عادی یعنی اون علم دقیق فلسفی نه، یعنی یقین پیدا میکنم به این سنم. و اینکه مشهور شده روایات ما ظنی و سنده، نه، ما میگیم روایات همه مثل ظهور. در ظهور ما هم امر رو میگیم. همین الان که من دارم حرف میزنم شما میشنوید، همه تون به حرفای من به ظهور، حالا ممکنه ایراد بکنید، اما به ظهورات کلام من اطمینان پیدا میکنید. من دارم حرف میزنم، احتمال نیشغول بدید، ممکنه ایشون اصلا خطا بکنه یا علی عز و جل عمدن خلاف واقع بگه. نیست اینا دیگه. این دو چیزی که مهم است، یکی ظهور یکی خبر ثقه، اینا هر دوشون اطمینان آوره. اطمینان ظن متاقمه با علمه، ظن متاقمه با علم، علم عادیه. اون چه تو فقه ما هست علم عادیه. یقین که به قول آقای داماد رضوان الله تعالی علیه جای دیگه میفرمودن که لازم نیست مقسم حضرت عباس بخوریم. عرف ظن متاخبه با علم را یا اطمینان را این حجت میداره من باب یقین. میگید که یقین داره. بهش میگن این یقین از کجا پیدا کردی؟ میگن از حرفا، از ظهور لفظ تو اقرار کردی. و بخواد بگید که اقرار کردی مزن نیست، اغلا مزن رو حجت میدونن، نه، میگن یقین دارم. اقرار کردی یقین دارم، اطمینان دارم، نمیدونم علم دارم. حالا دیگه این مبناییه، البته مبنا شازم هست، ولی من عقیده دارم. همه حرف شاز رو من عقیده بشترم. این که ظهورات و خبر واحد ثقه اینها از راه مظنه و بنای و عقلا و اینا، نه، اینا حجتن از باب یقین. همون که مرحوم شیخ انصاری وارد بحث که می شوند می فرماین که یقین حجتون لا تنال و هویت و جل اثباتن برا یقین. ظهورات همینه، خبر سقم مخصوصا صحیح و سند دیگه همینه. خب این حرف اول. حالا اگر این حرف مرا نپذیرید، همون حرفی که بزرگان فرمودن که آقا تو اشتباه کردی، ما که کاری به قطعی بودن قرآن نداریم، ما کار به ظنیات قرآن داریم، یعنی کار به ظهورات. به واسطه ظنی میخوایم ظنی را تخصیص بدیم، هر دو حجته. پس بنابراین با تخصیص که ظنیش تخصیص میدیم، با مخصص که ظنیش تخصیص میدیم، ظنی قرآن را، یعنی عمومات قرآن را، یعنی ظهورات قرآن را. مطلب دومی که فرمودن، گفتن آقا در مقابل روایات قدرم کردی، میگی با خبر واحد میشه بعد قرآن را تفسیر کرد. برای اینکه ما روایات به اندازه تواتر داریم که ائمه طاهرین علیهم السلام فرمودن نه، ما خالف قول ربنا لم نقله فضربوه علی الجدار. خب این روایت چی با ما میگه؟ یعنی هر چه مخالف با قرآنه بذارش کنار. بنابراین عام و خاص، خاص مخالف با قرآنه باید بذاریم کنار. و اون روایتی که میخواد تفسیر بکنه، تبیین بکنه، مخالف با ظهور قرآنه باید بذاریم کنار. اون روایت ها به ما میگه. خب اینم جوابش اینه که آقا میگه بین عام و خاص اینا تعارضه، مخالفته. اگر هم مخالفت باشه، مخالفت بدویس و الا جمع دلالی داره، جمع دلالی دیگه مخالفت نی. همون که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه وقتی میخوان در استصحاب وارد بشند، خب همین رو میفرماین که بعض چیزا توفیق عرفی داره، وقتی توفیق عرفی داشت بین روایات میشه جمع دلالی، اصلا نوبت به تعارض امثال اینها نمیرسه. مرحوم شیخ هم دارن، مرحوم شیخ هم در اول تعارض همین حرف مرحوم آخوند رو دارند که تا جمع دلالی داشته باشیم نوبت به جمع سندی نمیرسه. وقت جمع دلالی را مرحوم شیخ فرمودن که عام و خاص و مطلق و مقید و حکومت و ورود، مرحوم آخوند یه چیز اضافه میکنن که اون سه چهار چیزم در همین خابیده میفرماین توفیق عرفی. اگر عرف و فقط جمع بین دلیلین بکنه دیگه تعارض تو کار نی، دیگه باب تعادل و تراجیح را نمیاریم جلو. خاص مقدم بر عامه، ولا عام از هر باشه. چرا؟ برای اینکه العرف و فقط جمع بین دلیلین بکنه، حمل خام، حمل عام بر خاص بکنه، حمل مطلق بر مقید بکنه، حمل مجمل بر مبین بکنه و امثال اینا. ازا این دل این چیزی که آورده شده به واسطه خبر واحد نمیشه تخصیص داد. میگم نه، میشه و تخصیص داد. چرا؟ برای اینکه روایات من خالف قول ربنا این هم هست، نه اینکه تخصیص خورده باشد، نه، اصلا روایات اهل بیت جمع دلالی را نمیگیره، مختص اونجاست که تعارض باشد و بین عام و خاص تعارض نیست. بین حاکم و محکوم، بین ورود و مورود تعارض نیست. اون توفیق عرفی مرحوم آخوندم که بسیار خوبه، اگر عرف و فقط جمع بین دلیلین بکنه دیگه تعارض نمینه، تا این که ما بگیم که بین عام و خاص تعارضه و من خالف قول ربنا لم نقله فاضربوه علی الجدار، باید خاص رو بذاریم کنار، عام رو بگیریم. دو تا دلیل دیگه هم داره، خیلی اهمیت نداره، اما چون وقت گذشت دیگه مجبوریم فردا بحث امروز رو تکرارش کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.